و برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
شما به خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. من روز جمعه یک صفحه از سرگذشت عبدالرحمن سیف آزاد، مدیر روزنامه ایران باستان، کاروانسراداری که ناشر یکی از معروفترین روزنامه های ایران شد رو خوندم. اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
متشکرم. شاهرود ظاهراً دور از صحنه نبرد بود، ولی گاه گاه آرامش این شهر را فراریان آلمانی و اتریشی از یک سو و قزاق‌های روسی که در تعقیب آنها بودند از سوی دیگر برهم می زدند. روس‌ها در ترکستان اردوگاه‌هایی درست کرده بودند که عده‌ای از اسیران آلمانی و اتریشی را در آنجا نگهداری می کردند. در آن زمان امپراتوری اتریش هنگری یا مجارستان کشور واحدی بود که دوش به دوش امپراتوری آلمان و عثمانی با روسیه تزاری و انگلستان و فرانسه می جنگید. گاهی که چند تن از این اسیران موفق به فرار می شدند، پس از عبور از راه‌های سخت، رودخانه‌ها، کوهستان‌ها و مناطق خطرناک سرحدی خود را به شاهرود می رساندند. مردم مهمان نواز شاهرود و روستایان خوشقلب آن منطقه که می دانستند اگر اسیران فراری به چنگ قزاقان روسی بیفتند اعدام شدنشان حتمی است، با قبول خطر به آنان پناه می دادند تا پس از کمی استراحت و تهیه آذوقه عازم تهران شوند. در این اقدام خطرناک امیر اعظم سردار بجنودی هم به کمک فراریان می شتافت و سواران او آنها را از طریق کوهستانهای دامغان و سمنان تا تهران همراهی می کردند. در آنجا فراریان به کمک کارکنان سفارت اتریش هنگری از راه کرمانشاه به عثمانی و سپس آلمان یا اتریش می رفتند. این کارها در اختفای کامل و با پنهانکاری انجام می گرفت و با آنکه بیشتر اهالی شاهرود از جریان اطلاع داشتند، به خاطر دشمنی با قوای اشغالگر با همه امتیازهایی که ممکن بود این همکاری برای آنها داشته باشد، کوچکترین اقدامی علیه فراریان انجام نمی دادند. اما گاهی آرامش شهر شاهرود به هم می خورد و آن زمانی بود که سالدات‌های روسی در تعقیب فراریان آلمانی اتریشی وارد شاهرود می شدند و به جستجوی کوی و برزن می پرداختند. در این هنگام بود که شیخ عبدالرحمن، آن دکاندار و کاروان سرادار ظاهراً ساده و آرام، وارد صحنه می شد و از فراریان بدون هیچ چشم داشتی تا هنگام رفع خطر در پشت انبار کاه و یونجه خود نگهداری می کرد. این هم از خصوصیات ایرانی هاست که جان خود را به خطر می اندازند تا بیگانه ای را نجات بدهند. یک بار یک گروه از افسران و سربازان آلمانی که در ترکستان روس اسیر بودند موفق شدند دست جمعی فرار کنند. آنها با مشکلات فراوان خود را به شاهرود رساندند. 7 نفر از کسانی که از این راه طولانی به سلامت به مقصد رسیده بودند افسران عالی رتبه آلمانی بودند. به مجرد رسیدن به شاهرود، سواران سردار آنها را از بیراهه به انبار کاه و یونجه شیخ عبدالرحمن رساندند تا پس از کمی استراحت راهی تهران شوند. از بخت بد در همین زمان سر و کله چند افسر و سرباز اتریشی که مانند گروه قبل از اسارتگاه روسیه فرار کرده بودند ظاهر شد. اینها به تصور آن که با رسیدن به کشور بیطرف و مستقل ایران از منطقه خطر دور شدند، در کوچه و بازارهای شاهرود به گردش و تماشا پرداختند. ولی در همین زمان پیش قراولان امیراعظم خبر آوردند که 250 سالدات روسی در تعقیب این دو گروه فراری به سوی شاهرود در حرکتند. در میان اتریشی‌ها یک دکتر عالی مقام هم بود، ولی در همین هنگام امیراعظم در اثر تیراندازی چند تن از سواران خودی کشته شده بود و اکنون برادرانش که قدرت و نفوذ سردار را نداشتند می‌خواستند برای نجات این دو گروه دست به کار شوند. شیخ عبدالرحمن خیلی زود فهمید که کوچکترین بی‌احتیاطی نه فقط باعث کشته شدن مهمانان آلمانی اتریشی آنها خواهد شد، بلکه روس‌های تزاری به تلافی کمک مردم به دشمنان آنها عده‌ای از مردم شهر را هم کشتار خواهند کرد. پس تصمیم گرفت با اقدامی سریع اسیران را قبل از رسیدن سالدات‌ها از منطقه خطر دور کند. اول از همه اسیران را که در اثر سفر طولانی خسته و مانده و گرسنه و مجروح بودند در پشت انبوه کاه و یونجه انبار جا داد و بعد تصمیم گرفت شکل و قیافه آنها را عوض کند. بیشتر افسران آلمانی در جریان جنگ جهانی اول دارای سبیل‌های پرپشتی بودند که دو نوک آن را به تقلید از امپراتور ویلهم دوم به سمت بالا تاب داده بودند. طی دوران اسارت ریششان هم بلند شده بود، اما باز از بخت بد ریش و سبیل ها همه بور و طلایی بود و از فاصله دور فریاد می زد که صاحبانش ایرانی نیستند. عبدالرحمن بلافاصله دنبال سلمانی آشنای خود فرستاد تا موی سر و صورت همه را بزند، اما افسران یک دنده آلمانی حتی در آن لحظات خطرناک حاضر نمی شدند از سبیل های مردانه خود دل بکنند. ناچار شیخ عبدالرحمن تصمیم گرفت فقط ریش آنها را بزند، ولی در آن صورت سبیل‌های آلمانی که شکل مخصوصی داشت بیشتر جلوه می‌کرد. اما شیخ عبدالرحمن بی خودی شیخ عبدالرحمن نشده بود، دستور داد بلافاصله مقدار زیادی رنگ و حنا آماده کردند. افسران آلمانی و اتریشی که در آغاز از شکل و حالت رنگ و حنا ناراحت شده بودند باز هم خواستند امتناع کنند، ولی میزبان آنها خیلی صریح نقشه خود را شرح داد. او گفت اینجا فقط مسئله مرگ و زندگی شما مطرح نیست، جان مردم شاهرود و روستاییان خوشقلم منطقه هم که سالهاست به هموطنان شما کمک می کنند در خطر است. آنگاه لباسهای سربازان نصرت و هر چه تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر که از دکان خود آورده بود به آنها نشان داد و گفت تا چند ساعت یا چند دقیقه دیگر سالدات‌های روسی وارد شهر می شوند. آنها اول به جستجوی شهر می پردازند، بعد به کاروانسراها و انبارهای خارج شهر می رسند. شما باید با این رنگ و حنا قیافه خودتان را عوض کنید، لباس سواران نصرت را بپوشید و مجهز به این سلاح‌ها سوار بر اسبهایی که برادران امیر اعظم برای شما فراهم کرده اند بشوید و در وسط آنها به عنوان سواران سردار بجنودی از شهر خارج شوید. من هم با شما می آیم. اگر آنها متوجه حیله ما نشدند و به سلامت رفتیم چه بهتر. در غیر این صورت چاره ای نداریم جز این که با قزاق‌ها بجنگیم که در آن صورت نتیجه با خداست. با این سخنان افسران یک دنده آلمانی رام شدند و شیخ عبدالرحمن همراه با سلمانی و یکی دو تن از سواران سردار شروع به مالیدن رنگ و حنا به سر و صورت افسران و سربازان آلمانی اتریشی کردند. شکل و قیافه افسران و سربازان آلمانی و اتریشی در آرایش و لباس جدید به قدری مضحک شده بود که حتی در لحظات حساس که جان همه در معرض خطر مرگ بود نتوانستند از خنده خودداری کنند. پس از چند ساعت با تاریک شدن هوا همگی در وسط سواران محلی که با راه‌های کوهستانی به خوبی آشنا بودند به سوی سمنان و دامغان تاختند. هنوز ساعتی از حرکت گروه نگذشته بود که 250 افسر و سرباز روسی به انبار رسیدند، ولی جز اشیاء زائد بازمانده از آلمانی ها و ایرانی ها چیزی نیافتند. با سرعت به تعقیب اسیران فراری پرداختند، اما چون سواران سردار با کوره راه های ناحیه آشنا بودند رسیدن به آنها کار آسانی نبود. شیخ عبدالرحمن تصمیم داشت وقتی افسران و سربازان آلمانی و اتریشی به دامغان یا سمنان رسیدند آنها را به راهنماهایی که به همین منظور از تهران آمده بودند تحویل بدهد و خود به شاهرود برگردد. ولی وقتی خبر رسید که روس‌ها مخفیگاه او را در پشت انبار کاه و یونجه کاروانسرا کشف کردند، بازگشت به شاهرود را مصلحت ندانست و دنبال سرنوشت همراه با اسیران به سوی تهران حرکت کرد. طی راه فراریان چند بار با پیش قراوران روسی روبرو شدند و جنگ درگرفت. افسران جنگ دیده و شجاع آلمانی اتریشی که طی چند سال جنگ بارها مرگ را به بازی گرفته بودند خوب می جنگیدند. آنها از شجاعت سواران خراسانی چیزهایی شنیده بودند، ولی حتی در عالم خیال هم نمی توانستند در ذهن خود مجسم کنند که این شیخ کوتاه قد و ریزندام چنان سوارکار ماهری باشد که از کوه و کمر با این مهارت اسب بتازد و با دیدن قزاقان خشن روسی به جای آن که فرار کند یا پنهان شود دلیرانه به پیشواز مرگ برود و ماهرانه از پشت زین تیراندازی کند. در آن چند روز که گروه به سوی تهران در حرکت بود، چنان صمیمیتی بین افسران آلمانی اتریشی و شیخ عبدالرحمن که در شجاعت، سوارکاری و تیراندازی چیزی از افسران جنگ دیده آلمانی اتریشی کم نداشت به وجود آمد که وقتی همگی صحیح و سالم به خانه و باغ بزرگ کلونل هلر اتاشه میلتر وابسته نظامی اتریش در خیابان ارباب جمشید تهران رسیدند، مصرانه از او خواستند که همراه آنها به آلمان برود. شیخ در 30 و چند سالگی هنوز زن و فرزند نداشت. میدانست که در شاهرود خانه و زندگی او را قزاق‌ها چپاول کردند. خود او هم اگر برگردد فقط مرگ انتظارش را میکشد. پس همراه با گروه افسران آلمانی اتریشی، آن هم در حالی که نامه مفصلی که وابسته نظامی اتریش درباره شجاعت‌ها و فداکاری‌ها و جانبازی‌های او خطاب به رئیس کل ستاد نیروهای مشترک آلمان اتریش عثمانی نوشته بود در جیب داشت، عازم استانبول شد. در استانبول عثمانی‌ها و آلمانی‌ها و اتریشی‌ها از شیخ عبدالرحمن مانند یک قهرمان استقبال کردند. او فقط از روی خصلت مهمان نوازی با به خطر انداختن جان خود و با از دست دادن خانه، زندگی و کارش باعث نجات جان عده‌ای از افسران عالی رتبه و یک پزشک عالی مقام و چند سرباز آلمانی اتریشی و مجار شده بود. به این سبب طی مراسم مفصلی که به همین مناسبت در استانبول برپا شده بود، فیلد مارشال فالکنهاین فرمانده کل نیروهای متحد آلمان اتریش عثمانی نشان درجه 2 صلیب آهن را به شیخ عبدالرحمن عطا کرد و جنرال کرشمن فرمانده کل سپاه آلمان و عثمانی در ناحیه مرزی ایران عثمانی 2 نشان دیگر، یکی نشان شجاعت با نوار سیاه و سفید و دیگری نشان لیاقت به او عطا کرد و به طور رسمی از او دعوت شد که به آلمان سفر کند. شیخ عبدالرحمن که دیگر در ایران چیزی برایش باقی نمانده بود، بعد از خاتمه این مراسم از استانبول راهی برلن شد. استقبالی که آلمانی‌ها در برلن از عبدالرحمن کردند پرشورتر از استقبال آلمانی‌ها و اتریشی‌های مقیم استانبول بود. مطبوعات او را به چهره روز تبدیل کردند. در واقع هم چهره روز بود، جوانی که با به خطر انداختن جان خود و از دست دادن هستی خیش عده‌ای از افسران و سربازان آلمانی و اتریشی را از اسارت و مرگ حتمی نجات دهد قهرمان است. در آن روزهای آخر جنگ جهانی اول که آلمان شکست را در چند قدمی خود می‌دید، به چنین تبلیغاتی برای بالا بردن روحیه مردم و سربازان احتیاج داشت. از اوایل جنگ جهانی اول دولت آلمان برای آنکه ایرانی‌ها بتوانند در مقابل دشمن‌های سنتی خود یعنی روس و انگلیس که قسمت‌هایی از ایران را اشغال کرده بودند مبارزه کنند، وسایل و امکاناتی را در اختیار گروهی از آنها قرار داده بودند. طبق همین برنامه تقی‌زاده که در آمریکا زندگی می‌کرد به برلن دعوت شد تا عده‌ای از جوانان را جمع کند و با انتشار روزنامه و مجله با اشغالگران روس و انگلیس در ایران مبارزه کنند، به طوری که بعدها تقی‌زاده در یادداشت‌های خود نوشت انتشار روزنامه کاوه که در آغاز یک نشریه سیاسی بود و بعدها ادبی شد با سرمایه آلمانی ها منتشر می شد. تقی‌زاده عده‌ای از جوانان روشنفکر ایرانی مانند محمد علی جمالزاده نویسنده معروف، علامه محمد قزوینی محقق بزرگ، ابراهیم پور داوود محقق و ایرانشناس نامی، کاظم‌زاده ایرانشهر نویسنده و مدیر روزنامه ایرانشهر و گروهی از جوانان روشنفکر و وطن دوست را جمع کرد. ضمناً کتابخانه‌ای هم تأسیس کردند و به انتشار روزنامه و مجله و کتاب پرداختند. از نظر جلب مردان سیاسی هم آلمان بیکار ننشست. جریان مهاجرت آیت الله مدرس با تشویق و کمک‌های مالی آلمان صورت گرفت. در حالی که در تهران دولتی رسمی بر سر کار بود، اجباراً با قوای اشغالگر روس و انگلیس همکاری می‌کرد. آیت الله مدرس عده‌ای از ایرانیانی را که مخالف متفقین آن زمان بودند دور خود جمع کرد و یک دولت در تبعید تشکیل داد. اعضای این دولت و طرفداران آنها عده‌ای از رجال و روزنامه‌نویسان خوشنام بودند که شرح آن در کتاب‌های تاریخ معاصر ایران به طور مفصل آمده است. ریاست این دولت با نظام السلطنه مافی بود و سید حسن مدرس روحانی بزرگ آن زمان تصدی وزارت عدلیه همان دادگستری را تقبل کرده بود. پس از پایان جنگ اول عده‌ای از وکلا و روزنامه‌نگاران مدرس و یاران او را متهم کردند که از آلمانی‌ها پول گرفتند. مدرس با شجاعتی که فقط از سیاستمداران دلیر و پاکدامن برمی‌آید، طی نطقی که در مجلس ششم ایراد کرد، موضوع را برای همیشه روشن کرد. خلاصه‌ای از بیانات او را از صورت جلسات مجلس در اینجا می آورم. در قضیه مهاجرت یک عده عقیده داشتند به صرفه و صلاح مملکت است. مشتی دیگر معتقد بودند به ضرر مملکت است. مسائل سیاسی نظری و نسبی است و هر کس یک جور عقیده دارد. در هر صورت سیاسیون مملکت دو دسته شدند. من از آن دسته بودم که عقیده داشتیم مهاجرت به خیر و صلاح مملکت است. به مهاجرت رفتیم، پول هم از آلمان ها گرفتیم و خرج کردیم. در این موقع یکی از وکلا فریاد کشید خیانت کردید، ولی مدرس با شجاعت خاص خود گفت خیانت نکردیم، برای انجام هدف پول لازم داشتیم و خرج هم کردیم. این را مردی می گفت که در یک اتاق محقر زندگی می کرد. گلیم پاره در زیر پایش بود و تمام وسایل اتاق او را که درش به روی همه مردم باز بود، یک منقل شکسته، یک قوری و چند استکان تشکیل می داد. در چنین حال و هوایی شیخ عبدالرحمن به برلن رسید. اما وضع نسبت به سابق عوض شده بود و آلمانی ها که شکست خورده بودند دیگر نمی توانستند چون این خرج هایی بکنند و دیگران که شیخ عبدالرحمن اهل سیاست نبود. عبدالرحمن به طوری که در خاطرات خود می نویسد در آغاز تصمیم گرفت در رشته دندان پزشکی درس بخواند. احتمالا نبودن یک دندان پزشک حاضر در شاهرود او را که می شود تصور کرد در کودکی و نوجوانی از درد دندان رنج زیادی کشیده بود، به این فکر انداخت که پس از تحصیل در این رشته به زادگاه خود برود. اما در این باره دو مشکل وجود داشت. نخستان که در سال 1918 که او به برلن رفته بود 36 سال از عمرش می‌گذشت و چنین سن و سالی برای شروع تحصیل در رشته ای مانند دندان پزشکی دیر است. از آن گذشته او تحصیلات کلاسیک نداشت. پس خیلی زود از این تصمیم منصرف شد و پس از مدتی کار در روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها با کمکی که آلمانی ها به او کردند خودش چاپخانه کوچکی به نام شرقی تأسیس کرد. پس از پایان جنگ و شکست آلمان، قسمت تبلیغات جنگ امپراتوری آلمان دیگر به کسانی که مورد حمایت بودند و یا گروه های سیاسی خارجی کمک مالی نمی کرد، ولی وزارت خارجه جمهوری وایمار برای حفظ پرستیژ آلمان و ادامه منافع مشترک آلمان با کشورهای دوست بودجه مختصری برای این نوع کمک‌ها داشت که به مصرف می‌رساند. عبدالرحمن که رونق کار مطبوعات را در آلمان پس از جنگ دید و مشاهده کرد، مطبوعات آن کشور که تحت دیکتاتوری حکومت امپراتوری آلمان حق به نوشتن نداشتند، اکنون با استفاده از محیط آزاد توانستند خوانندگان را به سوی خود جلب کنند، تصمیم گرفت او هم وارد کار مطبوعات شود. اما شیخ عبدالرحمن حساب کرد قبل از آن که اقدام به انتشار روزنامه و مجله بکند باید دارای هویت مشخصی باشد. در آغاز اسم او عبدالرحمن بود. او در سنین کودکی برای تحصیل به عراق رفت و وقتی پس از 8 سال به شاهرود برگشت شیخ عبدالرحمن شد و تا وقتی که وارد برلن شد به همین نام مشهور بود، ولی در آنجا تصمیم گرفت مانند همه فرنگی ها برای خودش نام خانوادگی تعیین کند. او با توجه به دورانی که در شاهرود مغازه اسلحه فروشی داشت و با مشاهده آزادی مطبوعات در آلمان، بهترین نام خانوادگی را برای خود سیف آزاد تشخیص داد و همین را انتخاب کرد و شد شمشیر آزاد. نخستین مجله‌ای که سیف آزاد در آلمان منتشر کرد مجله صنایع آلمان و شرق نام داشت و به زبان‌های فارسی، عربی، ترکی و آلمانی منتشر می‌شد. انتشار چنین مجله‌ای نشان می‌دهد که مغز اقتصادی سیف آزاد خوب کار می‌کرد، چون امکان گرفتن آگهی از کارخانه‌های آلمانی که تازه به کار پرداخته بودند زیاد بود. سیف آزاد بجز این مجله طی بیش از 12 سالی که در آلمان اقامت داشت روزنامه‌ها و مجله‌های دیگری هم منتشر کرد، مانند آزادی شرق، هفته‌نامه خبری و سیاسی، ایران نو، فصلنامه مصور، راهنمای بانوان، مجله ویژه بانوان به زبان‌های فارسی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، صنایع ایران و آلمان به زبان‌های فارسی و آلمانی. سیف آزاد در آلمان علاوه بر انتشار مجله و روزنامه اقدام به انتشار کتاب هم کرد. برای نمونه میتوان از چاپ دیوان عارف یاد کرد که در سال 1303-1924 میلادی با کمک دکتر رضازاده شفق 1000 نسخه منتشر کرد و 700 نسخه را برای فروش به ایران فرستاد. سیف آزاد سرانجام پس از چندین سال اقامت در آلمان یاد وطن کرد. او پس از کار در چاپخانه‌ها و مطبوعات آلمان و اندوختن تجربه و جلب همکاری مؤسسات خبری و تهیه عکس و گراور در آلمان به ایران بازگشت، ولی به جای رفتن به شاهرود در تهران ماند تا در آنجا به کار روزنامه نگاری بپردازد. سیف آزاد در تهران در سال 1310 با توجه به تبلیغاتی که درباره ایران نوین و پیشرفتایی که در کشور صورت می‌گرفت می‌شد، تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام ایران نو کرد. اما خیلی زود به این نتیجه رسید که ایران نوین هر قدر پیشرفت کرده باشد و هر اندازه در راه ترقی گام برداشته باشد، به شکوه و عظمت ایران باستان نمی‌رسد. پس تقاضای خود را عوض کرد و اسم روزنامه‌ای را که می‌خواست منتشر کند ایران باستان گذاشت و روش آن را تاریخی، اخلاقی، ادبی، اقتصادی، سیاسی، فکاهی و مصور تعیین کرد. احتمالاً در آن هنگام چیز دیگری به فکرش نرسید، وگرنه آن را هم اضافه می‌کرد. پس از رفت و آمدها و دید و بازدیدها و تلاشها در تاریخ 31 شهریور ماه 1311 خورشیدی، امتیاز روزنامه ایران باستان از سوی شورای عالی معارف به نام آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد صادر شد. متن تصویب نامه چنین بود: در 221 جلسه شورای عالی معارف، صلاحیت آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد برای اخذ امتیاز جریده موسوم به ایران باستان که در تهران منتشر نماید تصدیق شد. دارالانشای شورای عالی معارف. سرانجام 5 ماه بعد از آن که امتیاز روزنامه ایران باستان به تصویب شورای عالی معارف رسید، روز شنبه اول بهمن ماه 1311، نخستین شماره این روزنامه که از هر جهت با روزنامه‌هایی که در آن زمان در ایران منتشر می‌شد تفاوت داشت، با هدف شناساندن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند خصوصا پارسیان مقیم هندوستان منتشر شد. سیف آزاد طی چند سالی که در آلمان زندگی می کرد با مطبوعات غربی آشنا شد. ضمناً چون برای یک جوان شاهرودی که همیشه وطنش را در اشغال قوای خارجی می دید وطن پرستی آلمانی ها الگوی مناسبی محسوب می شد، در این زمینه هم از آنها پیروی کرد. سیف آزاد در بالای صفحه اول روزنامه تصویر بزرگی از فروهر چاپ کرده بود و در داخل سرکلیشه شعارهای جاودانی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را داده بود نوشته بودند. اولین اثر این سرکلیشه و شعارها آن بود که چندی بعد رسماً اعلام کرد که مسلمان و شیعه است. در صفحه اول و زیر سرکلیشه تصویر بزرگی از رضا شاه چاپ شده بود. این تصویر تمام صفحه اول روزنامه را اشغال کرده بود و به آن حالت پوسترهای امروزی را میداد. کاغذ روزنامه از جنس اعلی بود. سیف آزاد همیشه برای کتاب‌ها و روزنامه‌هایش از بهترین کاغذها استفاده می‌کرد. صفحات داخلی هم پر از عکس بود. عکس‌هایی از پیشرفت‌های ایران و تصاویری از زندگی در آلمان آن روز. مطالب روزنامه بیشتر تاریخی و وطنی بود. در زمانی که روزنامه‌ها یا عکس چاپ نمی‌کردند و یا عکس‌های چاپ شده چنان محو و تاریک بود که تشخیص آنها دشوار بود، انتشار ایران باستان با آن همه عکس و تصویر نوعی نوآوری در کار مطبوعات محسوب می شد. شماره اول ایران باستان در 3000 نسخه منتشر شد. در آن زمان بجز یکی دو روزنامه با سابقه مانند اطلاعات و ایران که به زحمت تیراژشان را به 3 تا 4000 نسخه رسانده بودند، 3000 نسخه برای یک روزنامه تازه رقم بزرگی بود. ولی سیف آزاد در همان شماره اول این لذت بزرگ عالم روزنامه نگاری را چشید که تمام نسخه های روزنامه در همان روز اول به فروش رسید، به طوری که ناچار شد چاپ دوم را در 5000 نسخه منتشر کند. تیراژ 8000 در آن زمان یک رکورد در عالم روزنامه نگاری ایران محسوب می شد. سال 1312 مصادف با سال 1933 میلادی و روی کار آمدن هیتلر در آلمان بود. سیف آزاد از این تحول به بهترین وجه استفاده کرد. ایرانی ها به علت انزجار از همسایه های خود به آلمان علاقه داشتند. او در هر شماره روزنامه ایران باستان که اکنون در 12 صفحه بزرگ و در 10000 نسخه منتشر می شد، تصاویری از تظاهرات جوانان هیتلری با لباس‌های متحد و شک، رژه ارتش آلمان با صفوف منظم و پرچم‌های صلیب شکسته، پرواز هواپیماها به حالت آکروباسی، به آب انداختن زیر دریایی‌ها و عکس‌های هیتلر در حالات مختلف چاپ می‌کرد. البته در کنار آنها در هر شماره عکس‌هایی هم از رضا شاه در حال افتتاح کارخانه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و بندرها در ایران چاپ می‌شد. این شاهرودی زیرک فهمیده بود چه کند که هم مردم راضی شوند و هم شاه را خوشحال کند و البته هم آلمان را که در خرج کردن گشاده دست بودند. بعد از روی کار آمدن هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان، کلیشه های ایران باستان به طور مستقیم از آلمان می رسید. به این علت عکس های او واضح‌تر و روشن‌تر از همه روزنامه های دیگر ایران بود. مدت چند سال، یعنی تا سال 1316، سیف آزاد در ایران روزنامه منتشر کرد که خریدار آن بیشتر جوانان، دانش آموزان و افسران جوان و دوستداران آلمان، یعنی دشمنان روس و انگلیس بودند. اما ناگهان سیف آزاد چاپ روزنامه‌اش را در اوج موفقیت رها کرد و عازم هندوستان شد. او طی این سالها چند بار به آلمان سفر کرده بود، ولی روزنامه همچنان در ایران منتشر می شد. اما این بار چاپ روزنامه را متوقف کرد و در هندوستان اقدام به تأسیس چاپخانه و انتشار کتاب نمود. این کار سیف آزاد در نظر دوستان و آشنایانش عجیب بود. آنها کار روزنامه نگاری در ایران را مهمتر از تأسیس چاپخانه در هندوستان می دانستند. اما ظاهراً فعالیت‌های او که دوستانش از آن اطلاع نداشتند به منظور دیگری بود که از نظر ماموران امنیتی انگلیس مخفی نماند، زیرا درست در آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به لهستان که سیف آزاد چاپخانه‌اش را فروخته بود تا فعالیت دیگری را آغاز کند یا به محل دیگری سفر کند، سر و کله ماموران امنیتی انگلیس ظاهر شد و او را گرفتند و یک راست به زندان معروف به فاسیک جیل واقع در 120 کیلومتری بمبئی بردند و او را از آن روز تا پایان جنگ جهانی دوم به مدت 7 سال در بند نگه داشتند و در سال 1946 یعنی پایان جنگ و اوج مبارزات ملت هند برای استقلال از زندان بیرون کشیدند و از هند بیرون انداختند. به گفته خودش دارایی، سلامتی، آخرین سالهای جوانیم را گرفتند و اخراجم کردند. وقتی سیف آزاد در سال 1326 به ایران بازگشت، مردی 65 ساله بیمار و بیپول بود، با قامتی خمیده که او را از آنچه که بود کوتاه‌تر نشان می‌داد، اما با وجود این هنوز بقایای شور و شوق جوانی در او باقی بود. پس تصمیم گرفت بار دیگر روزنامه ایران باستان خودش را منتشر کند. او در سال 1326 تقاضای تجدید امتیاز ایران باستان را کرد که بلافاصله تصویب شد و با هزار امید و آرزو روزنامه را به همان شکل و صورت نخستین، چاپ خوب، کاغذ خوب، عکس‌های بزرگ و زیاد منتشر کرد. اما ایران سال 1326 با ایران سال 1312 فرق کرده بود. آنچه که در آن سال برای مردم ما تازگی داشت دیگر کهنه شده بود. هیتلر هم که روزگاری حرفهایش و کارهایش توجه مردم را جلب می کرد به عنوان یک دیکتاتور خونخوار و یا به قول چارلی چاپلین یک دلقک بزرگ به تاریخ پیوسته بود. شاید اگر سیف آزاد بعد از شهریور 20 در ایران مانده بود و در آن روزهای محبوبیت هیتلر و آلمان روزنامه‌اش را به حمایت از آنها منتشر می‌کرد، کارش می‌گرفت. ولی سیف آزاد و ایران باستان 10 سال از زمانش عقب مانده بود. آقای رحیمی، وقتمون مثل این که تموم شد، اجازه بدید بقیه این سرگذشت جذاب رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
روز شما خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم.